پدر جان، من خیال می کردم ما موفق خواهیم شد که به شمالی ها مزه زهری را که به ما چشاندند بچشانیم، ولی جنرال مخالف است و اگر عقیده شخصی مرا بخواهید، حاضرم یکی دو امارت آنها را آتش بزنم و بعد مرا گلوله باران کنند. امروز ما از میان بزرگترین مزرعه ذرتی که بتوانی پیش خود مجسم کنی عبور کردیم. ما ذرت‌های نظیر اینها در شهر خودمان نداریم. باید اعتراف کنم که ما مقداری از ذرت‌ها را حیف و میل کردیم و راستش هم این است که گرسنه بودیم. جنرال تا از موضوعی چیزی نفهمد ناراحت نخواهد شد. اما این ذرت‌های سبز نه تنها درد گرسنگی ما را دوا نکرد، بلکه بلای عظیمی به سر ما آورد. تمام بچه‌ها قبلاً اسهال داشتند و این ذرت‌ها بدتر کرد. شما نمی‌دانید که راه رفتن با پای پر از زخم بهتر از این است که آدم اسهال داشته باشد. بابا جان، سعی کن حتما یک جفت چکمه برایم پیدا کنی. من حالا سروان شدم. سروان ولو اونیفورم با سردوشی نداشته باشد، باید حتما چکمه به پایش کند. در این موقع سپاه جنوب به پنسیلوانیا رسیده بود و آنچه برای جنوبی ها اهمیت داشت همین بود. یک حمله و یک پیروزی دیگر و آن وقت جنگ به پایان رسیده بود و دارسی می توانست هر نوع چکمه‌ای که آرزو می داشت بپا کند. نفرات قشون هم جملگی پیروزمندانه به خانه بازگردند و سعادت وار دیگر به روی جنوب رو آورد. بانو مید از تصور بازگشت فرزندش به خانه اشک در چشمانش جمع شد و روی گونه هایش ریخت. در روز سوم ژوئیه اخباری که مرتب از شمال می رسید دچار وقفه و سکوت ناگهانی شد و تا نیمه روز چهارم ادامه یافت. در این موقع بود که جسته و گریخته اطلاعاتی به مرکز فرماندهی آتلانتا رسید. نبردهای خونینی در ایالت پنسیلوانیا در نزدیکی شهر کوچکی به نام گتیزبورگ صورت گرفته بود که تقریبا تمام ارتش جنرال لی در آن شرکت داشت. اخبار رسیده گنگ و غیر قابل اطمینان بود، زیرا نبرد در خاک دشمن صورت می گرفت و این اخبار می بایستی اول به مریلند مخابره و از آنجا به ریچموند و سپس به آتلانتا مخابره گردد. نخست تردید و شک و آنگاه نگرانی و وحشت بر شهر سایه افکند. هیچ چیز بدتر از آن نبود که مردم در بیخبری باقی بمانند. خانواده ها عموماً دعا می کردند که فرزندانشان در این جبهه نباشند و آنهایی که مطمئن بودند پسرشان در همین صحنه جنگ مشغول مبارزه اند به خود می بالیدند و می گفتند زهی سعادت که پسر ما در این نبرد مرگ و زندگی شرکت دارد و آخرین پیروزی را او در آن سهیم بوده. در خانه امپیتی هر سه زن عموماً با ترس و نگرانی به چشمان هم نگاه کرده و قادر نبودند اضطراب نهان را پنهان کنند، زیرا اشلی در همان گروهانی بود که دارسی مید می جنگید. در روز پنجم اخبار هراس‌انگیزی به گوش مردم رسید و تازه این اطلاعات از جبهه نبود بلکه از غرب بود. شهر ویکسبورگ پس از یک محاصره طولانی و مهنتبار سقوط کرده و در نتیجه سراسر رودخانه میسیسیپی از شهر سن لویی تا نیو اورلئان در دست نیروی شمال افتاده بود و با این شکست عظیم نیروی ائتلافی به کلی در هم خرد شده و به دو دسته مجزا در آمده بود. اگر در هر موقع دیگری بود خبر این فاجعه بزرگ ترس و ماتم در سراسر آتلانتا فرود می آورد. اما حالا که سربازان جنوب تا قلب پنسیلوانیا پیش رفته بودند، سقوط شهری مانند ویکسبورگ آنقدر حائز اهمیت نبود. زیرا جنرال لی در شرق پیش می رفت و در مسیر راهش شهرهای معظمی مانند فیلادلفیا، نیویورک و واشنگتن قرار داشت. تسخیر این شهرها نه تنها جبران شکست بزرگ میسیسیپی را می کرد، بلکه پیروزی بر سراسر شمال راحت می نمود. با وجود این، آن روز ساعات و دقایق با کندی بسیار سپری می شد. سایه مصیبت بر شهر فرو افتاده و حتی آفتاب سوزنده تابستان برابر چشمان مردم تیره و تار شده بود. دیری نگذشت که چشمان مردم بر آن ابر تیره و زخیم فاجعه که بر جنوب فرو افتاده بود متوجه شد. همه جا مردم دست دسته در زیر آلاچیق‌ها، در گوشه و کنار پیاده‌روها و حتی در وسط سواره‌روها گرد آمده و سعی می‌کردند که آهسته به همدیگر تسلیت بگویند و به این امید خود را دلخوش بسازند که بیخبری بهتر از خبر بد است و در این حال طوفان نهار را در پس چهره آرام پنهان بدارند. اما این سکوت و آرامش ها بی نتیجه بود. خبرهای ملالاور یکی پس از دیگری می رسید. لی، سردار بزرگ جنوب، در جنگ کشته شده. نیروی ائتلافی در هم خرد گردیده. تلفات بیشمار بر آنها وارد آمده و بقایای سربازان همه منهزم و فراری گردیده اند. با اینکه اهالی سعی می کردند این اخبار را باور نکنند، ولی تمام آنها حتی سراسر حومه اطراف شهر در وحشت غیرقابل تصوری فرو رفته بودند. افراد به طرف ادارات روزنامه، به مرکز فرماندهی و به خانواده های مختلف مراجعه می کردند تا خبری از فرزندان خود ولو آنکه آن بد باشد به دست بیاورند. در ایستگاه راه آهن و در کنار انبارهای بزرگ جمعیت عظیمی گرد آمده منتظر ورود قطار بودند. دستجات عظیم دیگر مقابل تلگراف خانه و جلوی ادارات ارتشی و حتی مقابل درهای بسته ادارات روزنامه جمع شده بودند. با اینکه تعداد جمعیت بیشمار بود و هر لحظه رو به تزاید می رفت، با این حال همه در سکوت مطلق فرو رفته و انتظار می کشیدند. هیچ صدایی از سینه ای بر نمی خواست. به ندرت صدای لرزان پیرمردی شنیده می شد که التماس می کرد خبری از فرزندش به او بدهند و هر آنگاه که جوابی به این مضمون به گوش می رسید، هیچ خبری نیست مگر آنکه جنگ ادامه دارد، آن وقت بر شدت سکوت و وحشت حضار افسوده می شد. شماره زنانی که در گوشه و کنار در میان درشکه ها نشسته و یا سرپا ایستاده بودند بی حساب و هر لحظه فزونه می گرفت. گرمای کشنده تابستان و جمعیت متراکم و غباری که از آمد و شد و حرکت پاهای جمعیت برمی‌خواست خفه کننده بود. به ندرت زنی سخن بر لب می آورد. همان چهره های بیرنگ آنها که ندای التماس از آنها برمی‌خواست فصیح‌ترین زبانی بود که از فریاد و فغان گویاتر بود. در سراسر آتلانتا به ندرت خانه ای وجود داشت که از آن پسری یا برادری یا پدری یا نامزدی و یا شوهری به جبهه جنگ نرفته باشد. همه منتظر شنیدن این خبر بودند که مرگ بر خانه آنها نیز فرود آمده. همه بدون استثنا انتظار خبر بد را می کشیدند. دیگر صحبت از شکست یا فتح نبود و این فکر از چند روز به این طرف از سر آنها بیرون رفته بود. همه به این نکته می اندیشیدند که عزیزان آنها در دشت های پوشیده از چمن پنسیلوانیا در حال مرگ و نزع هستند. با وجود این، یک فکر از سر آنها بیرون نمی رفت و آن این که اگر سراسر ارتش جنوب در برابر این طوفان مرگبار از پای در می افتاد، ولی عقیده و ایمانی که به خاطر آن جوانان از جان گذشته جنوب در راهش می جنگیدند از میان نمی رفت. هزاران نفر از این جوانان ممکن بود که در میدان جنگ جان بسپارند، ولی نظیر شرار سوزنده دهان اژدها باز هم جنوب سربازان تازه نفس دیگری جایگزین آنها می کرد. این نفرات از چه محلی تأمین می شدند کسی به درستی نمی دانست. تنها چیزی که می دانستند این که جنرال لی اعجاز می کند و این اعتماد به پیروزی لی نظیر همان اطمینانی بود که به وجود خدای عادل و منتقمی در آسمان داشتند و مدام به خود می گفتند و تلقین می کردند که ارتش ویرجینیا ارتشیست شکست ناپذیر. اسکالت، ملانی و عم پیتی هر سه مقابل اداره روزنامه دیلی اگزامینر در درشکه نشسته بودند. کروک درشک پایین افتاده بود و هر سه سرنشین خود را در پس چترهای آفتابی پنهان کرده بودند. دست اسکارلت به طوری می لرزید که چتر بالای سرش نوسان بر می داشت و عمه پیتی طوری به هیجان افتاده بود که بینیش در آن صورت گرد شبیه به بینی خرگوش در حال لرزش بود. اما ملانی نظیر مجسمه‌ای که از سنگ تراشیده باشند ساکت نشسته، چشمان سیاهش با گذشت هر دقیقه دیرگذر خیره تر و ثابت تر می شد. هر یکی دو ساعت یک بار شیشه کوچک دارویی را به مشام خود نزدیک می کرد و سپس آن را به عمه‌اش می داد. در همین حال حرفهای زیر لب می گفت که کسی نمی شنید. برای اولین بار در زندگی با لحن آمرانه اما پر محبت به عمه خود می گفت: عمه جان، اگر حس می کنی که می خواهی ضعف کنی، این نمک را بگیر و بو کن. به تو میگویم که اگر اینجا قش کردی تو را بلا فاصله با عمو پیتر به خانه خواهم فرستاد، برای اینکه من اینجا را ترک نخواهم کرد تا خبری از طرف اشلی نگیرم. اجازه هم نخواهم داد که اسکارلت از پیش من برود. اسکارلت خودش هم قصد ترک آنجا را نداشت. میخواست هر طور هست بماند تا اطلاعی از جانب اشلی دریافت کند. اگر عمه پیتی هم به طور ناگهانی دچار سکته میشد، باز هم این نقطه را ترک نمی کرد. اشلی در نقطه از میدان جنگ می جنگید و شاید هم در حال مرگ بود و این اداره روزنامه تنها مرجعی بود که می توانست خبر صحیحی از جانب او به آنها بدهد. نگاهش در میان جمعیت دور می زد و آشنایان و همسایگان را می دید. بانو مید با کلاه پهن و بزرگش به بازوی پسر 15 ساله اش فیلیپ تکیه داده بود. دخترهای مکلور همه ناراحت ایستاده بودند و سعی می کردند لرزش لبهای خود را با فشار دندانها پنهان کنند. مادام السینگ مثل یک مادر اسپارتی راست ایستاده و بدون اینکه اهمیتی به حلقه های گیسوان خاکستریش که از زیر کلاه گیس نمایان شده بود بدهد، سعی می کرد نگرانی باطنیش را پنهان بدارد. فانی السینگ هم از بیرنگی و وحشت صورت یک روح را داشت. بدون شک این وحشت به خاطر برادرش هیوج نبود، شاید هم دلداری در جبهه داشت و این طور وانمود می کرد که کسی زن نبرد. مادام مریودر در درشکه نشسته و مرتب پشت دست میبل می زد. میبل با شکم آبستنش با وجود آنکه شال بزرگی را با دقت به دور خود پیچیده بود، در انظار مردم وضع خجلت آوری داشت. معلوم نبود به چه سبب او تظاهر به ناراحتی می کرد. کسی نشنیده بود که سربازان فرانسوی در جبهه پنسیلوانیا بجنگند. بعید نبود که در این لحظه شوهر پرموی کوته قامتش در ریچموند سلامت و آسوده زندگی می کرد. همهمه و جنبشی در هول و هوش جمعیت پیدا شد. عده‌ای که ایستاده بودند راه را برای اسب سروان باتلر باز کردند که مستقیم به طرف درشکه عمه پیتی می رفت. با دیدن او اسکارلت به فکر فرو رفت. رت باید خیلی جرأت داشته باشد که در یک چنین موقعی داخل این محوطه شود. مردی به بدنامی او در حالی که لباس نظامی هم به تن نداشت بعید نبود جمعیت بر سرش ریخته و قطع قطع اش کنند. همین که نزدیکتر شد به فکر افتاد که ممکن است خودش عنان اختیار را از کف بدهد و به طرفش حمله برد. چطور این مرد جرأت می کرد که با این لباس مرتب و چکمه های براق، خونسرد و بی‌اعتنا سیگار گران قیمتی زیر لب بگذارد و بر روی چنین اسب زیبایی بنشیند؟ در حالی که اشلی و سایر جوانان در این موقع پابرهنه، گرسنه، گرمازده و بیپناه با شکمهای بیمار در برابر آتشبارهای سربازان شمال جان بسپارند. همین که انبوه جمعیت را شکافت و نزدیک تر آمد، از هر سو نگاه‌های تلخ و نفرتبار به سویش افکنده شد. پیرمردها زیر لب شروع به ناسزاگویی کردند و مادام مریودر که سری نترس داشت کمی از جا بلند شد و به طور آشکار گفت قاشاقچی. طرز بیانش طوری با نفرت و غضب آمیخته بود که این کلمه را زننده ترین و ناهنجارترین فحش جلوه می داد. رت کمترین اعتنایی نکرد و وقتی که نزدیک درشک رسید کلاهش را برای ملانی و عمه پیتی تکان داد و آن وقت متوجه اسکارلت شده و آهسته در گوشش گفت: فکر نمی کنی حالا موقع خوبی است که دکتر مید دوباره بالای منبر برود و لافزنی خود را درباره پیروزی جنوبی ها به رخ مردم بکشد؟ اعصاب اسکارلت یک مرتبه متشنج شد و شبیه به گربه غضبناکی به طرفش کمین گرفت. کلمات رکیک و سوزنده بر روی لبانش بود و می‌خواست باران ناسزا را به رویش ببارد، ولی رت او را به جای خود نشاند. با صدای بلند گفت: آمده بودم به شما خانم‌ها بگویم که من از ساعه از مرکز فرماندهی می‌آیم و در آنجا اولین فهرست مقتولین آماده شده است. عده‌ای که اطراف ایستاده بودند و صدای او را شنیدند یک مرتبه به هم همه افتادند و پس از چند ثانیه تردید با شتاب به طرف خیابان وایت هال که بنای فرماندهی کل در آنجا بود هجوم بردند. باتلر در حالی که به روی اسب خود می ایستاد و دستش را به طرف جمعیت بالا می گرفت فریاد زد: حالا نروید، اسامی به هر دو روزنامه شهر فرستاده شده و زیر چاپ است. همینجا باشید، از ساعه بین شما توضیح خواهد شد. فریاد ملانی در حالی که ریزش قطرات اشکش همراه بود بلند شد. آه سروان باتلر، تو چه خوبی که این خبر را به ما دادی. که این فهرست ها را به دیوار می زنند؟ خیال می کنم در عرض 2-3 دقیقه صورت ها را نصب کنند. تقریبا نیم ساعت است که اسامی به روزنامه ها فرستاده شده. سرگردی که متصدی این کار بود نمی خواست آن را در اختیار کسی بگذارد تا روزنامه ها متن کاملش را چاپ نکنند. می ترسید که جمعیت امارت فرماندهی را زیر رو کنند. نگاه کنید، صورت آماده شد و به طرف اداره روزنامه اشاره کرد. پنجره یکی از اتاقها باز شد و یک نفر در حالی که فهرست بسیار متولی را که مرکبش هنوز خشک نشده بود به دست داشت نمایان شد. جمعیت به طرف پنجره هجوم برد و در عرض 1 دقیقه فهرست مقتولین به چند قطعه تبدیل شده، هر کس سعی می‌کرد با صدای بلند قطعه‌ای را که در دست دارد بخواند و بقیه شتاب زده به دورش حلقه می‌گرفتند. رت در حالی که از اسب پیاده می‌شد و افسار را به دست عمو پیتر می‌داد، راه را به داخل جمعیت باز کرد. شانه‌های پهنش موج جمعیت را از هم می‌شکافت. به زودی یک نسخه از روزنامه را گرفت و به طرف ملانی بازگرداند. لباس سپیدش در اثر برخورد با جمعیت و دست‌های سیاه آنها به کلی آلوده شده بود. سپس نسخه‌های دیگری نیز به دست آورد و بین درشکه‌های مادام مریودر، مکلور، السینگ، مید و دیگران توزیع کرد. اسکالت شتاب زده و عرق ریزان در حالی که قلبش از هیجان می‌خواست از کار بایستد، رو به ملانی کرد و گفت: زود باش ملی، زود باش. ولی می‌دید که دستان ملانی طوری می‌لرزید که قادر به خواندن فهرست نیست. یک لحظه بعد ملانی فهرست را به دست اسکالت داد و اسکالت به سرعت نگاهش را به روی صورت به گردش درآورد. در پی اسامی مقتولینی می گشت که نامشان با و شروع می شد. با صدای لرزان می خواند: وایت، ویلکنز، وین، زبولون. آه، شکر خدا که اسم ویلکس در آن نیست. عمه جان می بینی که اشلی زنده است؟ هنوز کشته نشده. اوه ملی، عمه ضعف کرده، نمکش کجاست؟ جلوی دماغش بگیر. ملانی زارزار از خوشحالی گریه می کرد. سر عمه را به طرف خود برگرداند و نمک را به زیر دماغش گرفت. اسکالت هم در حالی که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت، زن فرتوت سال خورده را در آغوش گرفت. اشلی هنوز زنده بود، حتی زخمی هم نشده بود. چطور خدا به فریادش رسیده و او را از مرگ نجات داده بود؟ در این موقع صدای ناله ضعیفی شنید. سر خود را برگردانید و دید فانی السینگ در حالی که زارزار می‌گریست سرش را در آغوش مادر پنهان کرده و فهرست مقتولین در کف درشکه افتاده بود. لب‌های نازک مادام السینگ در همان حال که سعی می‌کرد دخترش را در آغوش بفشارد و تسلیتش بدهد می‌لرزید. رو به راننده کرد و گفت: زود باش به طرف منزل برو. اسکالت یک نگاه تندی به لیست انداخت. نام هیوج برادرش در لیست نبود. بنابراین او میبایستی معشوقی داشته باشد که کشته شده بود. جمعیت اطراف درشکه او از مشاهده زاری دختر سکوت کرد و راه را برای عبور مرکب باز کردند. نگاه‌ها همه آمیخته با حس رأفت و دلسوزی بود. متعاقب عبور آنها دختران مکلور هم به راه افتادند. میس فیت در حالی که چهرهش از غصه سیاه شده بود درشکه را میراند. این اولین بار بود که او سعی می‌کرد با فشار دندان لبان لرزان خود را پنهان کند. کنارش میس هوپ در حالی که رنگ به چهره نداشت راست نشسته و سعی می‌کرد دامن آشفته خواهرش را صاف کند. هر دو به نظر سال خورده می‌رسیدند. برادر جوانشان دالاس برای آن دو خیلی عزیز بود و این جوان تنها فردی بود که این دو خواهر در جهان داشتند. فهرست نشان می‌داد که او در میدان جنگ جان سپرده بود. فریاد آمیخته با شادی میبل بلند شد: ملی ملی، رنه سالم است، اشلی هم سالم است، شکر خدا. شال از رویش افتاد و منظره نامطبوع شکمش نمودار شد. ولی برای اولین بار مثل اینکه نه خودش و نه مادرش هیچ کدام به این موضوع اهمیتی نمی‌دادند. آه خانم مید، رنه، صدایش یک مرتبه تغییر کرد. ملی، ملی نگاه کن، خانم مید، خواهش می‌کنم. چه شده؟ دارسی که؟ نگاه مادام مید به دامنش دوخته شده بود. وقتی صدایش کردند حتی سر خود را بلند نکرد، ولی سیمای فیلیپ کوچک که پهلویش نشسته بود همه چیز را بیان می کرد. وقتی آنها را متوجه خود دید مادرش را تکان داد و گفت: مادر جان، آنها را نگاه کن، تو را صدا می کنند. مادام مید سرش را بلند کرد و در اولین نگاه چشمش به ملانی افتاد. آهسته گفت: دیگر پسرم به آن چکمه ها احتیاج ندارد. ملانی در حالی که بغض گلویش را می گرفت فریاد زد: آه خدای من. و عمه پیتی را به شانه اسکارلت تکیه داده از درشکه بیرون پرید و به طرف مادام مید شتافت. فیلیپ کوچک در حالی که با زبان کودکانه خود سعی می کرد مادر پریشان و رنگ پریده اش را تسلیت ببخشد گفت: مادر جان، تو که هنوز مرا داری، اگر به من اجازه بدهی الان به جنگ می روم تمام این شمالی ها را. مادام مید بازوی فرزندش را محکم گرفت و به سینه خود چسباند: نه پسرم. و اشکش از دیده روان شد. ملانی در حالی که پهلوی مادام مید می نشست و دستش را در دستش می گرفت رو به فیلیپ کرد و گفت: پسر جان، ساکت بنشین و مادرت را اذیت نکن. خیال می کنی اگر تو هم به میدان جنگ بروی و کشته شوی مادرت خوشحال خواهد شد؟ زود زود ما را به خانه برسان. فیلیپ افزار را به دست گرفت. ملانی روی به اسکارلت کرده و گفت: همین که عمه را به خانه رساندی زود به خانه دکتر مید بیا. آقای سروان باتلر، آیا ممکن است شما به دکتر در بیمارستان اطلاع بدهید که به منزل بیاید؟ درشکی در میان جمعیتی که رفته رفته متفرق می شد به راه افتاد. عده‌ای از زنها از شدت شادی می گریستند و عده زیادی زار و ناتوان مثل اینکه ضربت سهمگینی بر سرشان وارد آمده بی حرکت ایستاده بودند. اسکارلت هنوز با شتاب چشمانش را به روی فهرست سیاه شده گردش می داد تا ببیند در میان آنها نام دوستانی هست یا نه. حالا که اشلی سالم بود، او می توانست به یاد دوستان دیگرش هم بیفتد. اوه، این لیست چقدر دراز بود. جده زیادی از شهر آتلانتا و از سراسر جورجیا کشته شده بودند. خدای من، ستوان ریفورد کالورت، افسوس، چه مصیبت بزرگی. یادش به روزی افتاد که با ریفورد در اطراف تپه ها قدم می زد. و آن وقت قبل از اینکه شب برسد از بس هر دو گرسنه‌شان شده بود دوان دوان به خانه برگشتند. سرباز وظیفه جوزف فونتن، بیچاره جوزف، او هم مرد در حالی که سالی تازه بچهش به دنیا آمده. سروان لافایت مونرو، عجب، بیچاره لافایت، چه حیف. او تازه نامزد کاتلین کالورت شده بود. حالا کاترین بیچاره در چه حالی است؟ هم برادرش کشته شد و هم معشوقش جان سپرد. ولی نه، مصیبتی که به سالی وارد آمده بزرگتر است. هم برادرش کشته شده و هم شوهرش. چه بدبختی های عظیمی در دنیا هست. دیگر جرأت نداشت بقیه اسامی را بخواند. عمه پیتی هنوز چشمانش را بسته و آه می کشید. اسکارلت به آرامی او را به گوشه درشکه تکیه داد و با سرعت بقیه اسمها را گذراند. خدایا، تالتون، باز هم تالتون، سه اسم، نه نه، قطعاً چاپخانه اشتباه کرده. چه؟ همه برادران تالتون کشته شده بودند. ستوان برنت تالتون، گروهبان استوارت تالتون، سرباز توماس تالتون. آه چه بدبختی بزرگ. بود تالتون هم در اولین سال جنگ کشته شده و خدا می دانست جنازه اش در کجا به خاک سپرده شده بود. بیچاره پسرهای تالتون، بالاخره دو برادر دوقلو هم که آن همه علاقه به تفریح، شوخی و مسخرگی داشتند و بوید جوانی که موقع رقصیدن ظرافت یک استاد رقص را داشت با آن زبانی که از تیزی مثل نیش زنبور بود همه کشته شده بودند. دیگر چنین قدرتی در خود نمی دید که به خواندن فهرست ادامه دهد. می ترسید که باز هم چشمانش به نامهایی بر بخورد که عمری را با آنها گذرانده، رقصیده، معاشقه کرده و بوسیده بود. دلش می‌خواست می‌توانست گریه بکند، کاری کند که انگشتان فولادینی که به گلویش فشار می‌آورد رهایش می‌کرد. صدای رت به گوش رسید. اسکارلت، خیلی متاسفم. سرش را برگرداند و به او نگاه کرد. یادش رفته بود که او پهلویش ایستاده. خیلی از دوستانت مردند؟ سرش را تکان داد و سعی کرد حرف بزند. تقریبا هر خانواده‌ای که در ناحیه ما بودند مصیبتی دامنگیرشان شده. بیچاره پسرهای تالتون همه‌شان کشته شدند. صورت رت به ظاهر آرام بود ولی اثر غم شدید در آن دیده می‌شد. دیگر در چشمانش فروغ تحقیر و تمسخر نمی‌درخشید. آهسته گفت: هنوز پایانش نرسیده. این اولین فهرستی است که ستاد فرماندهی تهیه کرده و هنوز کامل نیست. فهرست دیگری هم هست که فردا انتشار خواهد یافت. صدایش را آهسته کرد تا کسانی که نزدیکش بودند نشنوند. اسکارلت، ژنرال لی جنگ را باخت. الان در ستاد فرماندهی شنیدم که ارتش جنوب به سرعت به طرف مریلند عقب نشینی می کند. چشمان وحشت زده اش را بلند کرد و برای یک لحظه به چشمان رت دوخت. وحشتش از این نبود که لی جنگ را باخته، بلکه از آن ناراحت شد که صورتهای دیگری هم از مقتولین هنوز مانده بود. فردا، خدای من، فردا، به هیچ وجه چنین چیزی را نمی توانست حدس بزند. اول خیال می کرد که اشلی قطعا نمرده، اما حالا از کجا معلوم که در همین لحظه محبوب او جان نسپرده باشد و آن وقت این خبر وحشتناک را فردا و یا یک هفته دیگر به او بدهند. اوه رت، چرا این مردم جنگ می کنند؟ آیا بهتر نبود که شمالی ها این سیاه پوست ها را می خریدند؟ آیا بهتر نبود که ما این غلام ها را همینطور بدون پول می دادیم و داخل این مصیبت نمی شدیم؟ تو هنوز موضوع را درست نمی فهمی. قضیه سیاه و سفید نیست. اینها همه بهانه است. تا انسان در دنیا هست، جنگ خواهد شد، برای اینکه این خود انسان است که جنگ را دوست دارد. البته مقصودم بیشتر مرد هاست، ولی زن ها نه. مرد ها بعد از عشق زن به جنگ بیشتر علاقه مندند. لبخند کنایه آمیز همیشگی بر لبانش هویدا شد و خشونت از چهره اش رخت بربست. کلاه پهن پانامایی خود را از سر برداشت و گفت: خدا حافظ، می روم که دکتر مید را پیدا کنم و موضوع مرگ پسرش را به او بگویم. یقین دارم که با گفتن این خبر موقتا خصومتش را نسبت به من فراموش خواهد کرد، ولی بعدن بیشتر نسبت به من نفرت خواهد کرد که آدم بدنامی مثل من خبر مرگ پسر قهرمانش را به او دادم. اسکارلت بعد از خوراندن یک لیوان شیره خرما به امپیتی او را در رخت خواب خوابانید و پیریسی و کوکی را مأمور کرد که از او پرستاری کنند. بعد داخل خیابان شد تا سری به خانه دکتر مید بزند. بانو مید با فیلیپ در بالا خانه بودند و انتظار بازگشت دکتر را می کشیدند. کنارش ملانی نشسته و با صدای گرفته خطاب به عده‌ای از همسایگان که برای تسلیت او آمده بودند صحبت می داشت. در این حال سوزن و نخی به دست داشت و لباس عزایی را که مادام السینگ برای بانو مید آورده بود به اندازه تن او می کرد. از سراسر خانه بوی اسید و رنگ به مشام می رسید، برای اینکه در آشپزخانه آشپز مادام مید در حالی که اشک می ریخت همه لباسهای مادام را در دیگ رنگ می جوشند تا سیاه کند. اسکارلت آهسته از ملانی پرسید: حالش چطور است؟ بیچاره یک قطره اشک از چشمانش نمی ریزد. کاش گریه می کرد تا حالش بهتر می شد. من متحیرم که اینها چطور می توانند مصیبتی را تحمل کنند بدون اینکه قطره اشکی از چشمانشان جاری شود. خیال می کنم برای این است که مردها از زنها قوی ترند. می گوید به پنسیلوانیا خواهم رفت تا جسد پسرم را به خانه بیاورم. دکتر مید هم می دانی که نمی تواند مریض خانه را یک دقیقه ترک کند. این کار پرزحمت از عهده این زن ساخته نیست. چرا فیلیپ نمی رود؟ می ترسد که اگر فیلیپ از پهلویش رفت او هم داخل ارتش شود. الان ارتش پسران 16 ساله را هم به خدمت قبول می کند و این پسرک با اینکه 16 سال ندارد ولی از نظر هیکل درشت است. همسایه ها یکی یکی اتاق پذیرایی را ترک کردند و رفتند، به خصوص که نمی‌خواستند وقتی دکتر به خانه برگشت آنها حضور داشته باشند. فقط اسکارلت و ملانی در خانه ماندند و به کار خیاطی لباس ادامه دادند. ملانی که در باطن غم شدیدی قلبش را در هم می‌فشرد ولی به روی خود نمی‌آورد و چهره اش را آرام نشان می‌داد، اما هرگاه بیگاه قطرات اشک بی اختیار از گونه‌هایش به روی لباسی که دوست داشت می‌چکید.